أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 29 زندگی با امام عصر صلوات الله و سلامه علیه. بعد از اینکه بحث بابیه به بهائیت میرسد و حالا انشالله در یکی دو جلسه آینده کمی هم توضیح راجع به بهائیان میشنویم، یه مطلبی خیلی مهمه که به ما هم برمیگرده و اون این است که اونها خیلی مقید به امر تبلیغ هم و خودشونو موظف به تبلیغ میدن. یکی از شیوه هایی که شاید خیلی ساله در اونها وجود داره و به یه عبارتی ابلاغ شده براشون توسط بزرگتراشون که این روش رو اجرا بکنن، شاید برمیگرده مثلا به سال 1150. طرح نقطه و طرح همسایه است. ما از این روش دشمنان امیرالمؤمنین یاد میگیریم، انشالله در دفاع از امیرالمؤمنین به کار میبریم. اینا یه زمانی بین خودشون ابلاغ کردند که هر کس که بهاییست از این دو طرح استفاده کنه. طرح نقطه یعنی هر بهایی هر جای دنیا وجود داره یک نقطه تبلیغ بهاییت، هر جا، تنها 3 نفره، 4 نفره، 20 نفرن، اصلا مهم نیست، هر یه نفری یک نقطه تبلیغه، یه مرکزه. بخوام این کلمه رو وسعتش بدم، باید بگم هر خونه بهایی مرکز تبلیغ بهاییت، هر دانشجوی بهایی مرکز تبلیغ بهاییت، به هر شکل ممکن. خب این طرح وقتی با انگیزه اجرا شود توسط افراد، شما نگاه کنید ببینید چه موجی میتونه تو دنیا ایجاد بکنه که میکنن. که اگر قبلا من اشاره کردم براتون یک بار که فردی رو در قطار تهران شیراز ظاهرن گرفته بودن، این مثلا هفته یه بار، هفته دو بار از تهران میرفته شیراز، از شیراز میاد تهران، میگفته من بازنشستم، کار خاصی نمیتونم انجام بدم در خدمت به دینم، اما تو قطار موقعیت خیلی خوبیه برای 3 نفر دیگه، برای 5 نفر دیگه تبلیغ بهائیت میکنم. قربتن به قول ماها الالله. دور از جون شماها، بعضی از ماها با وجود همه امکاناتی که داریم عرضه یه دونه این کارا رو نداریم. یعنی ما در تبلیغ نسبت به خواهر و همکلاسی 3 سال پیش و دانشجوی الانمون بی عرضه ایم. وای به حال اینکه چنین کارایی بکنه. طرح همسایه‌شون چی بود؟ گفتن هر کسی یه خانه ای داره، چه مستأجره چه صاحبخونه است، تبلیغ همسایه سمت راست، سمت چپ، روبرو، پشت سر، رو همسایه‌اش کار کن. هر کسی رو همسایش کار کن. یعنی شما یک روز یا 2 روز در سال، مثلا یکی روز عید قدیره، یکی روز نهم ربیعه، 6 تا کیک بگیریم، همسایه های ساختمونتون رو کیک بدیم. تونستین این توان رو داشتین در کنار اون کیک جزوه‌ام بذارید. تهش اینه که یه نفری کیکو به شما بر میگردونه دیگه، میگه آقا من قبول ندارم. خیلی تشکر. شما میگین ما اینو به خاطر اینکه کسی قبول داشته باشه تقدیم نمی کنیم. ما به احترام همسایه بودن شما دوست داریم روزی که شادیم شما هم شاد باشید. اصلا ما کاری نداریم شما به چی اعتقاد دارید. باز همین سوال رو میپرسیم، میگیم ما گاهی اوقات در این حد هم عرضه نداریم، چه کنم، مجبورم از واژه ارزه استفاده کنم. حالا به مزاح خدمت بزرگواران گفتیم مثلا جا پارک ماشین رو ندیده میگیریم، این جا پارک ماشین هم که نمیخواد که. یعنی اگر من بخوام معطل بشم به این که خب حالا اونجا از من پذیرش دارن یا ندارن، اون مدرسه منو قبول میکنه یا نمیکنه، اون مدرسه واقعا معلم نمیدونم چیک میخواد یا نمیخواد، بی هر کدوم از این قیدا رو بزنیم یعنی هیچی، یعنی ما نه از طرح نقطه و نه از طرح همسایه هیچ کدوم استفاده نمیکنیم. اگر همین امروز شما بنا بذارید ما برای هر کدام از اعضای فامیل یا دوستان یا آشنایان محصولات فرهنگی هدیه میبریم، این گلدونه که بالاخره میخواد بیفته بشکنه، حالا کتاب باشه که اگر افتاد کنارش پارشه. اگر بنا بذارید برای این که بابا من با خواهرام، با برادرام، با دخترم و هم هیچ ارتباط جدیدی نمیتونم برقرار کنم، ولی ما یه سری مثلا نوه عمه داریم تو اصفهان، رو اونا میتونم کار کنم، برو سراغ اونا. حالا اگر از این بگذاریم شما نگاه کنیم، مثلا فرض کنید خانم مسئولیت فرهنگی دارن، در زیر نظر ایشون 4 نفر کشیدن یک بینی کاریکاتوری رو یاد بگیرن ولی 4 تا دای فرج یاد نگیرن، یه وقت این خسارت دنیا و الاخره می شادن. یه شیخی بود از تایلند اومده بود ایران، تایلند برای ماها الان اسم خیلی مطلوبی نیست، آمده بود ایران، یه جلسه باهاش گذاشته بودن، منم شرکت کردم، یه جزئیاتی هم یادداشت کردم که حالا براتون بگم، یه تیکش الان میگم، خواستید بقیهش هم میگم. این شیخ یه ماجرای خیلی فوق‌العاده داشت برای شیعه کردن یک منطقه‌ای از مناطق با فاصله و دور افتاده در تایلند، حالا اسمش هم گفت من نوشتم، خیلی کار نداره، من ماجراشو براتون بگم، توش یه دونه دعای فرج هم داره. ایشون میگه من گفتم برای تبلیغ برم یه جایی که کسی نرفته باشه، میگه بلند شدم رفتم با یه فاصله در یک منطقه‌ای که هیچ کدام هم شیعه نبودن، رفتم پیش امام جماعت اون مسجد، حالا مثلا شنیده بوده اون میخواد جایی بره یا برنامه بوده، گفتم من اینجا حاضرم برای شما سخنرانی کنم، مثلا نمازم براتون بخونم یا همون در حد سخنرانی، الان اینش تردید. گفت مذهبت چیه؟ میگم من گفتم اگه من بگم من مذهبم مذهب تشیعه، خب این منو رد میکنه. گفتم من مذهبم مذهب اهل بیت علیهم السلام، اون مذهب اهل بیت تا حالا من نشیده بودم. گفتم این نمایوری دو الله لیوسف انکم و رجز اهل البیت باید تهرکم تحتیرا. گفت خب خیلی خب، مذهبت با قرآن میخونه، مذهبت با قرآن میخونه. میگه من حدود 1 ماه اونجا سخنرانی میکردم، صحبت میکردم، روزا میرفتم بچه های اینا رو جمع میکردم، اینا هم بلد نبودن زبان عربی رو، با بچه هاشون دعای فرج تمرین میکردم و بعد از یه مدتی گروهی وسط محله ایستادیم با بچه‌ها دعای فرج خوندیم و پدر مادرهاشون که نمی‌دونستن ما داریم چی می‌خونیم، این زبان رو باهاش آشنا نبودن، همه خوشحال شدن که مثلا ما با هم دیگه یه چیزی خوانده. شب آخری که من می‌خواستم اون محله رو ترک کنم رفتم پشت بلندگو، گفتم سوال شده و اون این است که بین مکتب اهل بیت علیهم السلام که من راجبش صحبت میکنم و مکتبی که شماها دارین و مذهبی که شماها دارین چه فرقه؟ یه سوالی که همیشه مطرحه. میگفت یک سخنرانی مفصل کردم در اثبات مذهب شیعه به اسم مذهب اهل بیت علیهم السلام، اومدم خونه اسباب اساسیه رو جمع کردم آماده که فردا صبح برم، نیمه شب پیغام فرستادن گفتن مسجد شما رو میخوان، اگر اشتباه نکنم عددش 12 بود، گفت 12 نفر نشسته بودن، امام جماعت مسجد با 11 نفر هیئت امنا. میگو به ما گفتن که میگو من اینا رو که دیدم گفتم خب اشهد ان لا اله الا الله دیگه تمومه دیگه، چون سخن اونا سخن شمشیر و قتل دیگه، سخن دیگه ای که ندارن که. میگه من اومدم گفتن که شما دیشب همچین مطلبی فرمودین، گفتم بله. یه چند تا سوال پرسیدن، من سوالاشون رو جواب دادم. میگفت از این مجموعه هیئت امنا غیر از 3 نفر همشون به انضمام امام جماعت همون شب شیعه شد، همون شب شیعه شد. و الان تو اون منطقه من دارم به عنوان یک روحانی شیعی تبلیغ میکنم، دو تا خواهرم هم فرستاده بودم مثلا ایران در فلان منطقه آموزشایی دیدن که بیان اونجا یه خوده اونا تو قسمت خانما تبلیغ کنن. بعد جالب بود چه طرحایی داشتن. میگم ما اصلا حجاب و اینا خیلی اصلا مفهوم نبود اونجا. میگم اولش ما از پاکستان یه سری لباس زنانه پاکستانی سفارش داده بودیم که یه حداقل پوششی رو اونا پیدا کنن تا بعد راجع به حجاب صحبت کنیم. میگم همین الان مادر من به اعتقاد من در آمده، ولی اصلا چیزی مفهومی به نام حجاب اینا ندارن در عرفشون. میگم من دیگه پیرزن نمیتونم اذیتش کنم، ولی دارم برای بقیه تبلیغ میکنم. یه بچه شیعه یه منطقه رو شیعه کرده، با بچه کوچیکاشون هم دعای فرج کار کرده، این بچه هم دعای فرج میخونن. ما خواهرزادمون هنوز دعای فرج بلد نیست، برادرزادمون هنوز نمیدونه چرا بقیه رو به قبله وای میستن سلام میدن، شاگردای مدرسه‌مون از ما فیزیک یاد میگیرن، هندسه یاد میگیرن، ولی اصلا راجع به امام حسین مطلب نمیشنوند. شما فکر نکنید ما هیئت داریم، ما دسته داریم، ما روزه داریم. ما روزه داریم برای خیلی از کسایی که بعضی از این حرفا رو بلدن. اونی که بلد نیست چه جوری بهش یاد میدی؟ او هنره. بهایان از طرح نقطه استفاده میکنه، میگه هر کدومتون میشید محور، لازم نیست حتما تو حیفای اسرائیل باشین، تو قطار تهران شیراز باشین کار کنین. ما 4 تا دونه بچه شیعه بلا نسبت شاخ شکسته نمیتونیم با همدیگه یه دونه مهد کودک اداره کنیم. الان همین 5 تا 4 تا بچه کوچیکا رو نگاه کنیم، همینا رو ما اگه تو جمعمون برنامه بریزیم، بگیم آقا اینا روزای 3 شنبه میان جلسه، روزای 1 شنبه ما اینا رو جمع میکنیم، از الان باهاشون اینو کار میکنیم، 5 تا ما دوربریا جمع میکنیم، نه که بچه ها بیان مادرها بیان بچه هاشون بسپرن برن، مادرهاشون هم اتاق بغلی کلاس میذاریم. نمیتونه این فکر میکنه نکنه اون ظرف رو ما نداریم بده، اون میگه نکنه خونم یه خورده کوچیکه، اون میگه نکنه. اینقدر بهانه وجود داره، بخشی هاش شیطانیه، بخشی هاش هم نفسانیه. این نقطه رو من متذکر شدم، از این بیام وارد بخش بعدی عرضمون بشیم که دوباره تکمیل کنم سخنی را که پیش از این گفتیم. یه برگه ای من آوردم، این برگه مربوط است به روزنامه مجله ایران جوان شماره 131. من نمیدونم ماره چه تاریخی میشه، ولی حداقل ماره چند سال پیشه، 7-8 سال پیش حداقل. الان نمیدونم شماره چنده، من اینو توی پوشه های خودم گذاشته بود. بالای این صفحه نوشته این صفحه تحت اشراف علمای حوزه علمی تهیه و به محضر شما خوانندگان گرامی تقدیم میشه. یه عکس هم بالاش گذاشته، عکس مناره کدوم مسجده؟ نمیبینی؟ خب مسجد دانشگاه تهران. سوال و جواب رو دقت کنید، یه آقای جوانی سوال پرسیده، گفته که راه دوستی با خدا با یه سری توضیحات دیگه لطفاً این را توضیح دهید، راه دوستی با خدا رو توضیح دهید. جواب. سؤال اساسی و جانداری پرسیده اید. بدیهی است خداوندی که انسان را آفریده و هدف از خلقت او را عبادت خود که ریشه در شناخت و معرفت او دارد قرار داده است، باید راه‌هایی برای دوستی میان خود و بنده‌اش قرار دهد که بندگان با طی این مسیرها به قرب او نایل شوند. لابد شنیده ای که از طرق الالله به عدد نفوس الخلائق، راه‌های به سوی خدا به عدد نفوس مخلوقات اوست. این راه‌ها از دل و جان آدمی گرفته تا گستره طبیعت ادامه می‌یابد. اگر کسی این مسیرها را پیمود و ذات متعال حق را شناخت و به مهر و عطوفت او با بندگانش پی برد، اونیز نمیتواند به خالق خیش مهر نورزد. نمیدانم تعابیر روایات ما را در مورد نزدیکی خدا با انسان دیده ای؟ در روایتی خدای متعال را از رگ گردن به انسان نزدیکتر قلمداد میکند. در روایت دیگر او را از مادر صمیمیتر معرفی میکند. می شود بنده ای به عمق این ارتباط پی ببرد و از صمیم دل او را دوست نداشته باشد؟ خب، تحت اشراف حوزه علمیه ماهی یک بار به سوالات دینی خوانندگان مجله ایران جوان پاسخ میدم. این جواب سه تا ایراد داره. ایراداشو بفرمایید. یک، دو، حالا فرض میگیریم در ادامهش اشاره کرده انشالله. دو، میگن نامی از اهل بیت نبوده. دو، خدا از رگ گردن به ما نزدیکتره، آیه قرآن یا روایته؟ آیه قرآن. سه، خدا باید راههایی برای دوستی بین خودش و بندگانش قرار بده. باید این وجود. حالا سوال ما و عرض ما اینه، اگر ما این نظام تربیتی را در جمله اوائل عرضم داشتم، الانم میگم، پیش از اینم داشتیم، بعدلم میگم، اگر این نظام تربیتی را من بتوانم به مخاطبم منتقل بکنم، فکر میکنم در فضای اعتقادی امروز خیلی کمکش کردم. و اون این است که نه به حساب این که فلان شخص از حوزه علمیه است، نه به حساب این که فلان شخص عالم است، نه به حساب این که حاج خانم فلانی حوزه علمیه دارد، نه به حساب این که ایشون 4 تا مرید دارد، نه به حساب این که انقدر هزینه خدمتشون تقدیم میشود. با این حساب و کتاب ها به آدم ها گوش ندیم. با این حساب و کتاب بخواییم به آدم ها گوش بدین، اعتقاداتتون متزلزل می شود. اون آدم هر کس می خواهد باشد، این آدم هر کس می خواهد باشد. میگه آقا یعنی عموی من نفهمیده، از سالی فهمیده. راجب سطح فهم کسی حرف نمی زنیم. ما استدلال میکنیم، استدلال میشنویم. آقا شما، بعضی خانم‌ها میگه این جلسه که اینجا سر کوچه هست تو شما تایید میفرمایی؟ من چجوری تایید کنم؟ هر سخنرانی ممکن است اشتباه کنه، بله. در هر جایگاهی، بله. نتیجه عملیاتیش اینه که بزرگواران مرید هر کسی بشوید غیر از 14 معصوم بیراه است. به حرف این آقا، به حرف این خانم میخواید گوش بدید؟ محققانه گوش بدید، عالمانه گوش بدید. ولی مگه هر کس درس انسانشناسی گذاشت داره انسانشناسی اهل بیت رو میگه؟ مگه هر کس اول صحبتش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفت حتما تا آخرش داره درست میگه؟ مگر هر کسی که بسم الله الرحمن الرحیم گفت مگه حتما تا پایانش درست میره؟ نه. یه تعبیر رو قبلا عرض کردم، آیه مالی کردن کاری نداره. سخن را با یک آیه قرآن ممزوج بکنیم، نتیجه خودمون رو میگیم. من سخنرانی شب احیای این مریم رجبی ملعون رو گوش دادم، شما ببین چجوری سخنرانی میکنه با نام امیرالمومنین. بعد اینا چه جنایاتی کردند و میکنن؟ تو سخنرانیش نام امیرالمومنین میبره، از عدالت علی میگوید، از بزرگی علی میگوید، از مقام علی میگوید. آیا این جملهش دقیقا غلطه؟ لزومی نداره اگر کسی غلط میگوید یا در انحراف سخن میگه همه جملاتش غلط باشه. این تعبیر رو دقت کنید، خطر نفاق از خطر کفر بیشتره، چون وقتی کسی کافر است، مشرک است، اساسش رو رد میکنه، خب شما پا منبرش نمیشینید. وقتی آقای الهی قمشه‌ای سخنرانی میکنه در روز عاشورا با پیرن سفید یا رنگی و اون فرمایشات را میفرماید که قطعا غلطه و مورد رضای صاحب الزمان نیست، خب اگر اولش از عظمت امام حسین نگی که شما گوش نمیدی، اگر اولش بیاد بگه همش بازیه که شما گوش نمیدی، صدا و سیما دیگه پخش نمیکنه، باید یه جمله های درستی توش بگذاره تا او جمله غلط رو هم بگوید. آیا این به این معناست که اگر ما اسم ایشون آوردیم یعنی هیچ جمله درستی نداره؟ بالاخره چهار تا جمله درست هم ممکن داشته باشه. آیا به این معناست که اگر کسی نسبت به ایشون نقدی کرد از ایشون بیشتر شعر حفظه؟ معناش این نیست. آقا این جمله غلطه، استدلال بیار من قانع بشم. من فرد نوعی استدلال میارم، شما قانع شدید. ایشون استدلال که نمیاره، ایشون میگه روز عاشورا روز خنده و شادی. خب آخه این حرفت با هیچ جای دین نمیخونه، من چیکار کنم؟ حالا صدا و سیما گشته باشه، خب گشته باشه. آقا یعنی شما با مسئول صدا و سیما مسئله داری؟ اگر اینجوری کسی بخواد فکر کنه، خب ما بعدی خوده ازشو خواهش کنیم سطح مطالعه و سوادشون رو برن بالاتر. پس این سخن را بارها گفته ایم، ولی چون خیلی محوریه، ببین شما حرف خردمند را داری میشنوی. چه کسی گفته سخن خردمند درسته؟ هر جو شیراد داره، دلیل فقط باید بیارید، مدرک بیارید، با هم رد میکنیم، اثبات میکنیم. سخن مرجع تقلید هم میتونه باشه. کتاب خام صاحب خونه، کتاب نهج الحیات رو دارین؟ مثلا فرض کنید در کتاب نهج الحیات آقای جوادی اگه ما یه ایرادی پیدا کردیم و گفتیم این ایراد داره، و اگه من خوندم و شما ندانستی نویسنده کیست، شما هم برگشتی گفتی این ایراد داره، خب حالا چیکار کنیم؟ ایراد اونجاییه که من وقتی کسی را میپسندم دل میسپرم، مرید میشم، مرید شدم غلط. خدا بیامرزه مرحوم پدر من میگه مرید هیچ کس نشد، از بچگی من یاد داده بود، اون مرید هیچ کس نشد. حرف کسی را میخوای گوش کنی گوش کن، فایلای صوتیش را میخوای گوش کنی، در جلسه سخنرانی میخوای شرکت کنی، ولی عالمانه دل به کسی نسپر. یادمه یه بار با یه جمعی رفتیم تلیه بزرگی، خیلی بزرگ بود، ما تو صف دیدار با ایشون بودیم، همه دست دادن و رفتن جلو، بود من دیدم هر کی جلوی ماست دلا میشه جلوی ایشون داره دستشو میبوسه. من رسیدم خیلی شیک روبوسی کردم رد شدم. بودم من فکر کردم این دست بوسیه برای خدا نیست، نوعی ابراز ارادته، من مرید کسی نمیشه. پای پدرم میبوسم، پای مادرم میبوسم، اما دست ایشونه در این موقعیت مرید شدن غلط، مرید کسی نشید. آزاداندیش باشید. به خاطر همین میگیم ما از بقیه روشن فکریم، چون طرف میگه آقای دکتر فلانی، آقای مهندس فلانی، حاج آقای فلانی اینجور فهمیدن، چشم ما اصلا چشم نداریم، چشم فقط به چهارده معصوم، چشم فقط به قرآنه. چرا به دکتر میگی چشم؟ برای اینکه تحقیق کردی دیدی این در این زمینه میتواند نظر بده، مرجع تقلید شما هر کسی هست، فردا متوجه بشید از عدالت ساقطه، نمیتونید بهش اقتدا کنید، چه برسه بخواید ازش تقلید بکنید. یه مرجعی بود چند سال پیش برای خرج یک حوزه علمیه که داشت یک هتلی خریده بود، هتل خریده بود برای اینکه خرج این حوزه بشه، وقتی از دنیا رفت بشه اداره کنن. یه عده‌ای از کسانی که ازشون تقلید میکردن در یه برهه یکی دو هفته‌ای یا شاید بیشتر متوقف شدن، اما متدینین و مردم عوام که هیچ، متوقف شد. من به یکیشون برگشتم، آقا آدم مرجع تقلید شد، آدم با یه خرید هتل که زیر و رو نمی‌کنه. گفت نه، ما باید تحقیق کنیم و مطمئن بشیم که این خرید، خرید از روی بینش و عدالت است، بعد اجازه داریم از ایشون تقلیدمون ادعا بدیم، ولی ما به این راحتی نمیتونیم از کسی تقلید کنیم. چه میدونی شاید فردا این هتل خریده مثلا بچهش برداره، شاید خریده فلان اتفاق بیفته، ما باید مطمئن شیم نظامشو. این آدم ها اینجوری تقلید میکنن، کسی اینجوری تقلید کنه هیچ وقت مورید کسی نمیشه، دل به هیچ کس نمیده. تقلید هم میخواد بکنید اینجوری، بعضیا گوششونو میگیرن میگن مثلا فرض کن الان مثال مرجع تقلید رو زدیم، میگن آقا مرجع شما چنین اشتباهی رو فهمید، حالا دیگه آقا نگو دیگه، وقت بعد به درد سر میافتم بعد مرجعمو عوض کنم. آقا امام جماعت محلتونی خطا رو که حالا دیگه بلش کن دیگه، ان شاء الله گربه. یه مسئله شهری براتون بگم، اونایی که وقت زهرا وای میستن اینجا نماز جماعت میخونن تو جلسه، اگر شما در عدالت یک امام جماعت شک داشته باشید نمیتونید بهش اقتدا کنید، نماز قضا نمیتونید بهش اقتدا کنید، شک داشته باشید. مفهوم عدالت تو رساله آمده، نمیخوام بگم انقدر دشوار است که نمیتوانید بهش کس اقتدا کنید. اگر امروز به کسی اقتدا میکنید فردا شک کنید، فردا دیگه نمیتونید ادامه بدید، باید مطمئن بشید. وقت تعبیر روایت چیه؟ من اصغا الى ناطقن، بقیهش خدای من ببخش، من اصغا الى ناطقن فقط ابده، هر کس به سخن گوینده ای گوش فرا بدهد گویی داره او رو عبادت میکنه. مگه به هر سخنی میشود گوش داد؟ و وقتی من مطمئن شدم که یه سخنی احتمالاً درش خطا و بطلانی وجود داره، اجازه شنیدن ندارم، خودم رو اجازه ندارم در معرض شبهه قرار بدم. میام سراغ این آیه که در ذهن خانم هست و الان خودشونم میگن، بگین آیه رو، همین چیزی که فارسیشو گفتین عربیشو بگین میشه آیه. آیه رو یه نفر بخواند.
آیه مشهور فبشر،
بله بله بخونی. فبشر و یتبعون احسن. بعضیا از این چه استفاده میکنن؟ باید هر سخنی را شنید و خوبش رو انتخاب کرد، بنابراین به هر سخنی گوش میدهن. این تفسیر به رأی از این آیه است. آیه اینو نمیگه. آیه چی میگه خانم صابری؟ آیه شماره چند از چه سوره ایه؟ و انیبو خب سوره زمر 17 و 18. اولا دقت کنید انتهای آیه چی میگه؟ نه یه خورده قبل‌تر، اینا کسایی هستند که خدا هدایتشون کرد. پس اگر یه نفری گفت من یه سخنی را شنیدم و متوجه شدم که امیرالمومنین علیه السلام این مقامی رو که ما فکر می‌کردیم تا حالا نداشتن، اینکه هدایت نشده که، ضلالته. انتهای آیه نشان می‌دهد که سخن باید سخن حقی باشه و عامل افزایش هدایت باشه. خود بخش مورد نظر چه میگوید؟ بشر عباد، به بندگان خدا بشارت میده. اونهایی که سخن را میشنوند، کدام سخن را؟ فیتبعون احسنه، یعنی سخنه باید سخن حق و خوبی باشه، اینا از بین خوبها احسنش رو انتخاب کنن. پس آیه در ذهن افراد یه معنا داره، در حقیقت یه چیز دیگه میگه. یتبعون احسنه یعنی چی؟ یعنی من دو تا سخنرانی گوش دادم، یکیش در فضیلت کسب علم و معارف اهل بیت علیهم السلام سخن گفت، یکی در فضیلت اطعام به مؤمنین سخن گفت. من از بین این دوتا باید یکی رو انتخاب کنم که موجب افزایش و تقویت هدایت هم بشود. روشن؟ خب
بله.
نه، بحث بطون آیه را الان کار نداریم، فعلا ظاهر آیه از اون استفاده‌ای که میکنن مبرراست، ظاهر آیه اون استفاده قابل بیان و دفاع نیست. ما در جلسه در اهمیت بحث علم و کسب علم دین متعدد سخن گفتیم و در اهمیت هدایت، و خواهش کرده بودیم که بعضی از روایات رو هم حفظ کنیم. من چند جلسه ایست به ذهنم رسیده این بحث را به عنوان یک مصداق به شما به عنوان یک پیشنهاد عرض کنم، یه خورده بهش تأمل کنید، شاید بر احوال ما کمکی کنید. اگر خاطرتون باشه در روایت داشتیم که اگر کسی یک نفر را هدایت کند برای او بهتر است از هر آنچه
که
آفتاب بر آن میتابد. روایت رو یادتونه؟ خانم بهشتی هایتونه؟ خیلی. ما گاهی اوقات میتوانیم خودمون در نقش هدایتگر باشیم، گاهی میتوانیم ابزار هدایت افراد رو فراهم کنیم. مثلا فرض کنیم من میتوانم به یک مدرسه، یک مؤسسه که میتواند نقش هدایتی داشته باشه، نه اینکه معلم دینیش بهایی باشه، نه که ندونم معلمش کیست، می توانم یک کمکی بکنم که این به معنای جزء هدایتگری ها حساب بشه. یکی از کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم، ما خانم ها با توانمندی های مالی که بعضن داریم و شاید هممون داشته باشیم، ما بعضی از توانمندی های مالی که داریم نمیدانیم صرف چه چیزی بکنیم که بهتر باشد. سیر کردن دیگران چیز خیلی خوبی است، دستگیری از یک نیازمند کار خیلی خوبی است، اینا رو همه رو میدونیم. من دنبال یک کمکی میگشتم در ذهنم که این به جنبه هدایتی افراد هم کمک کنه. در حد پیشنهاد به نظرم این رسید. اکنون که وضع جامعه وضعی است که نیازهای اقتصادی افزون شده، یکی از جاهایی که نیاز اقتصادی خودش رو نشون میده هزینه تحصیل بچه‌های متدین از خانواده‌های متدین در مدارس متدین پروره. یعنی این بچه خودش و خانواده‌اش متدینن در ظاهر، حالا بعداً برای چه کسی چه اتفاقی میفته نمیدونیم. الان این خانواده مقید متدینه، مدرسه هم که انتخاب کرده مدرسه است که درش قرآن و روایت و اخلاق دینی و خدمت به خلق و دستگیری از مؤمنین یاد میدن. یه عده ای از خانواده های متوسط یا ضعیف جامعه دوست دارن بچه هاشون در این مدارس باشن و رشد کنن، اما توان مالیشو ندارن. چه اتفاقی میفته؟ بچه‌شون رو از این مدارس میارن بیرون و یا شرمنده یا اون مدرسه میشون، باید دست گدایی جلوی مدرسه دراز کنن، 200 تومن 300 تومن 2 میلیون 5 میلیون به ما تخفیف بده، خب بقیه‌اشو چیکار کنن؟ گاهی فرش زیر پاشون هم باید بفروشن برای اینکه هزینه تحصیل بچه‌شون رو بکنن. و این در حالیه که مثلا فرض کنی یه خانومی از جمع شما یا دیگران بودن تو جلساتمون، مثلا یه وقت زنگ میزنه میگه آقا من 10 میلیون اضافه دارم، میگم چیکارش کنم؟ شما چی سلام میدونید؟ پول خورشت قیمه بدیم یا بادم جون؟ ما هیچ تردیدی در اهمیت اطعام‌های فامیلی و خدمات این گونه نداریم. اما حالا شما حساب کنید این بچه‌ای که میتوانست بعداً تبدیل به یک تئوریسین قوی دینی و خدمتگزار بشه، به خاطر مسائل مالی نمیتونه این مسیر رو بره. حتی در بحث سهم سادات، من چون رفتم اینا رو پرسیدم یه خورده با اطمینان عرض میکنم، یعنی حالا شما حساب کن میخوای به نیت شادی دل حضرت زهرا سلام الله علیها همین دستگیری رو از یک بچه سیدی بکنی. برای نمونه براتون میگم، آقای عبدالکریم سروش که فارغ التحصیل مدرسه الف بوده است، ایشون الان به تعبیر آقای دکتر حسین فریدونی، ایشون میگفت که من کسی را ندیدم که به اندازه ایشون به دین لطمه زده باشه. آقای دکتر فریدونی میگفت، حالا به عنوان یه محقق درباره این زمینه، آقای عبدالکریم سروش پدرش یه آدم معمولی بوده، داداشش هم یه آدم های معمولی هست، خانوادش هم یه آدم معمولی هست. یه نفری که حالا مرحوم آقای کرد احمدی نامی بوده از دنیا رفته، به اعتماد به معلمین و مسئولین بزرگتر ایشون میپذیره که این فرد رو بفرسته بره و تحصیلات عالیه‌ای پیدا بکنه، بیاد دردی از دین و مردم دوا کنه. حدود سال 57-58 هم در مناظره با کمونیستا دو سه نفر مینشستن و با اونها بحث میکردن، یکیشون آقای جوانی به نام عبدالکریم سروش بوده. اگر بعد شیطان و نفس و چیزای دیگه او رو به بیراهه نمیکشاند، او یک مدافع دینی میشد. چه کسی او را از یک فروشنده دارو در دواخونه تبدیل میکنه به یک نویسنده و یک تئوریسین دینی؟ او کسی که بانی می شود برای اینکه یک جوان معمولی که معلوم نیست عاقبتش هم چیست برود و سطح علمیش بره بالاتر. حالا شما حساب کنید اگر ایشون می شد یکی از این افرادی که خدمتگزار دین بودن، مرحوم استاد مطهری رو آقای شبیری زنجانی می گفتن، گفتن ایشون اگه مشکلات مالی نداشت از قم نمی اومد تهران. من نمیدونم حالا آمدنش یا نیامدنش کدومش به نفع آخرتش بوده، ولی منظور آقای شبیری این بود که اگر آقای مطهری مثلا در قم میموند انقدر برکات داشت، ولی نمون. اون زمان اگر یه نفری میتوانست اون هزینه رو تأمین بکنه، این آدم چقدر میتونست روش کنه؟ خیلی اتفاقات میتونست بیفته. حالا انشالله در مسیر خوب، ولی هر کسی ممکنه یه جایی از زندگیش لغزشی داشته باشه. پس عرضم اینه، با دو تا مقدمه رسیدم به یه نتیجه گیری عملی و یک پیشنهاد. مقدمه یکم این بود که ما خانوم‌ها گاهی میخوام یه کارایی بکنیم، نمیدونیم، دنبال یک موضوعی مختصاتی میگردیم که هم مطمئن باشیم، هم خیالم راحت بشه، هم احساس معنوی پیدا کنیم. دو، میدانیم و در طول این جلساتی که خدمتتون بودیم با هم یافته ایم که در زیر این آسمان کاری به عظمت انسان سازی نیست. مقدمه بعدی این که الان میبینیم که در جامعه یه مراکزی تأسیس شده برای تربیت دینی به نام مدارس خوب، نه مدرسه که میخواد کنکوری تحویل بده، و میبینیم که بسیاری از خانواده های متدین که در حد متوسط یا پایین متوسطن، اینها برای اداره بچه هاشون به لحاظ تربیتی لنگن و نمیتونن. آیا این نوعی انسانسازی نیست؟ چرا؟ یه موقع شما میگید آقا من این هزینه رو مدرسه میدهم مثلا پولوکوپی پخش میکنه، یه موقع میگید من این هزینه رو میدم مدرسه این کارو بکنه، اونو من نمیدونم، اونو راجبش نپرسیدم، چون خیلی مربوطه به اینه که تو اون مدرسه چه اتفاقی میفته. سالونشو درست بکنن ولی موزیسین بیارن اونجا، خب به دردم بخوره که او معلومی برای شما ثواب داشته باشه. اما اگر مشخصا کسانی را بشناسیم که حالا من بعضیاشونو میشناسم، شما ممکنه بشناسید، که ما بتونیم اینها رو کمک بکنیم، چه سیدشون چه غیر سیدشون، سیدشون برای سهم سادات، غیر سیدشون برای غیر سهم سادات، که اینها در این نظام تربیتی رشد کنن و در این مدارس خوب پیش برن. این هزینه ممکنه صرف اردوش بشه، ولی عملا معناش اینه که این بچه رو در محیط سالم نگه میدارند تا انشالله مؤثر باشه برای جامعهش. این پیشنهاد و چندی بود به ذهنم رسیده بود که در جمع شما بگم. بعضیاتون، من اشراف به همه که ندارم، ولی بعضیا ممکنه یه هزینه هایی داشته باشن، یه مبالغی کنار گذاشته باشن، نمیدونن میخوان چیکار کنن، خیرات کسی میخوان انجام بدن، شیرینی خریدن هم خیراته، من رد نمیکنم، سیب دادن هم خیراته، شب سال گرفتن هم خیراته، همش خوبه انشالله. من اون بخشی رو که دغدغه بیشترم بوده رو برای شما طرح کردم. حالا اگر کسی توانست یه هزینه بگذاره، مثلا الان فرض کنید ما این جلسه اعلام میکنیم، میگیم هر کسی تا پایان این دوره دوم از زندگی با امام حسن علیه السلام، زیارت آل یاسین و دعای بعدش را جمع شما حفظ کرد، کمک هزینه سفر به عتبات خدمتشون تقدیم میکنیم. خب اگر ما این هزینه رو تقدیم کردیم و یک نفر به امام زمان سلام الله علیه نزدیکتر شد و اونس گرفت با زیارت آل یاسین، این تا آخر عمرش زیارت آل یاسین میخواند، از گناه دور میشود. از این کمک هزینه ها میشه کرد؟ بله میشود، جایزه میشه خرید، میشود. حالا به هر حال این یکی هم مصادیقی که من پیشنهاد میکنم. اگر فردش رو نمیشناختید، من تو این زمینه کمک میتونم بکنم، ولی اگر فردی رو میشناختید خودتون تحقیق بکنید و به دستش برسانید. آدم های آبروداری که چنین گرفتاریایی دارن زیادن، اونایی که دیگه آب از سرشون گذشته، بندگان خدا لنگ نون شبشونن، دیگه اونا یه جور دیگه ای دارن اداره میشن. ولی این بنده خدا مثلا 10 میلیون چک مدرسه ویژه بچه‌ش از کجا بیاره بده؟ باید یه جوری کمکش کرد دیگه، والا سال بعد باید بچه‌ش هم واسه بیاره بده. حالا من یه کسانی رو که قبول میکنن میشناسم، اگر یعنی واقعا فکر کردین، بالاخره به یه طرقی، یا مثلا یه خانومی بودن چند سال بود هزینه ثبت نام بچه‌شون به مدرسه شده بود بدهی فقط، یعنی مدرسه حاضر شده بود بنویسه اسمشون رو، ولی این بنده خدا به شوهرش هم بگه، شوهرش میگه خب می‌خواستی مدرسه خوب بنویسی، ولی بچه مثلا تو اون مدرسه حافظ قرآن شده بود، تربیت شده بود مثلا، خب این بنده خدا لنگ بود. میشود کمک کرد؟ من حتی راجع بعضی از اینا پرسیدم، صدقه مستحبی که قطعا میشه داد، بعضیشون صدقه واجب هم میشه داد، به هر حال این مسیر رو میشود طی کرد. برای کسانی که فایل صوتی نگرفتن، کاست، من کاست آوردم که کسی بی تکلیف نباشه، این برگه ها رو هم خانم لطف کنید خدمت هر کدام یه دونه بدین. اگر کسی از زیارت آل یاسین رو دعای اللهم اصلح رو حفظ نیست، یه دونه کارت آوردم، خواهش می‌کنم سلامت باشی، یه کارت آوردم که حفظ بکنم. بله خواهش می‌کنم بفهم اللهم اصلح و یا کاستو، کاست هم خدمت شما یه دونه. بله بفهم بگی. بله بفهمید. اگه نداری ما رو خودت.
از نظر همین
بفهمید.
یه چیزی رو گفتید یادم میاد. بفهمید. دفعه بعد میخوام.
شکر. اون نقطه و همسایه بود. راجع بهاییت. بله 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 بله. که حالا باز اگه ابهامی داشت بعد بپرسین دیگه. من دعای پایان جلسه رو بخونم هر کی میخواد بره. چند تا کمه؟ این دعای علامه اصلی هم بگید خانم رئیسی که جدید اومدن. او چهار نفر انشالله در نوبت بعد. بزرگواری میفرمایید این جزوات را که خدمتتون داده شده در حد 2-3 دقیقه گزارش میدهید در جلسه به صورت شفاهی. کسانی که کاست هاشون رو خلاصه شو در گروه گذاشتن دستشون درد نکنه، این تکلیف این جلسه شونه. اونایی که نگذاشتن ما فرض میگیریم برای این که نتونستن بنویسن و الا حتما همه شنیدن. نه 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 اینو شفاهی بخشیش رو حفظ میفرمایید، از رو هم نه حفظ میفرمایید در جلسه گزارش میدید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. خدا اون چه خیر از صدقه سر امام زمان بر این خانه و اهلش نازل بفرمایید. آن چه شر از به احترام امام زمان از این خانه و اهلش دور بفرمایید. فرزندانشون و نسلشون خدمتگزار اهل بیت قرار بدن. امواتشون غریق رحمت واسعش بفرمایید. شادی روح گذشتگان، حقداران، پدر مادران، ذوی الحقوق، اونهایی که در مسیر آشنایی ما با اهل بیت قدمی برداشتن، دستشون از این دنیا کوتاه شده، خصوصا اموات خانم رسولی و همسر گرامیشون، بخوانید سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.